بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام: یا عبد العظیم ابلغ شیعتی السلام و قل لهم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا و مرهم بصدق الحدیث و اداء الامانه و مرهم بالسکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هم از اعمال ماه شعبان المعظم و هم از اعمال ماه مبارک رمضان که پیش رو هست، ذکر شریف صلوات هست که انشالله فراموش نمی فرمایید. دعایی که ما زورهای ماه شعبان از امام سجاد سلام الله علیه رسیده تلاوت می کنیم، یک بخشش درباره صلوات است. حضرت می فرماید: اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاتن کثیرتن تکون لهم رضا. خدایا درود و صلوات فراوان بر پیامبر و آل نازل کن که کثرت صلوات باعث خوشنودی و رضایت پیغمبر و آل پیامبر هست. که اگر هیچ خاصیتی ذکر شریف صلوات نداشته باشه الا همین که تکون و لهم رضا. کثرت صلوات باعث خوشنودی دل پیغمبر و آل پیامبر هست. و اثر دوم حضرت می‌فرماید: ولی حق محمد و آل محمد. اداءً و قضاءً به حول منک و قوه یا رب العالمین. از روایات استفاده میشه دو چیز تفضلاً باعث ادا شدن حق اهل بیت میشه. البته حق پیغمبر و اهل بیت کنار حق خداست. وجود ما، نفس کشیدن ما، همه هستی ما به برکت اون بزرگوارانه. اگر اونها نبودن اصلا خدای متعال ما را خلق نمی کرد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. ولی بعضی از اعمال اونقدر ارزش و قیمتش بالاست، تفضلاً تا حدودی حق اهل بیت، حق پیغمبر ادا میشه. یکی از اونها در کتاب شریف کامل الزیارات از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود گریه بر آقا ابا عبدالله اونقدر عظمت داره، باعث سرور و شادمانی قلب پیغمبر، قلب فاطمه زهرا علیها السلام میشه. بعد امام صادق سلام الله علیه میفرماد این تعبیر رو دارن: من بکا علی الحسین علیه السلام فقد ادا حقنا اهل البیت. کسی که گریه بر امام حسین علیه السلام خدا توفیق بهش بده، نصیبش کنه، باعث ادا شدن حق ما اهل بیت میشه، که معلوم میشه گریه و اشکی که برای آقا ابا عبدالله ریخته بشه واقعا خیلی عظمت داره. و دیگر همین فراز دعای ماه شعبان هست که امام سجاد علیه السلام میفرماد کثرت صلوات رو باعث ادا شدن حق محمد و آل محمد قرار بده. اداءً و قضاءً به حول منک و قوه یا رب العالمین. انشاءالله در همه ایام، خصوصا مشاهد مشرفه و خصوصا در ماه شعبان و رمضان، این ذکر رو انشاءالله فراموش نمی فرمایید. حداقل 500 بار، 1000 بار، 100 بار لااقل این ذکر رو فراموش نکنن. ماه شعبان رو انشاءالله قدر بدانیم، ماه پیغمبر خداست. این تعبیر باز در همین دعای امام سجاد سلام الله علیه هست: شعبان الذی حففته منک بر رحمت و رضوان. خدایا این ماه شعبان رو پوشش دادی با رحمت و خوشنودی خودت، یعنی ریزش رحمت و خوشنودی پروردگار بر بندگان تو این ماه فراوان و بسیار زیاده. حففته، مثل جنگلی که باقی که پر از درخت هست، این تعبیر به حف در عربی میشه، پر کردی، پوشش دادی این ماه رو با رحمت و خوشنودی خودت. در این ماه افراد مورد رحمت خدا قرار میگیرن، به مقام رضوان که مقام آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام، رضای از خداست و خدا از او راضی هست. تو این ماه میشه به مقام رضوان رسید. در پایان باز همین دعا هم میگیم قد اوجبت لی منک الرحمت و رضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. تو این ماه یک کاری انجام بدیم از توبه و استغفار و دعا و روزه و نیایش که خدایا رحمت و خوشنودی تو بر ما واجب بشه. چون بعضیا یک کاری میکنن که تو روایت هم داریم، هیچ حسنه و هیچ عمل خیر و خوب رو سبک نگیرید، دست کم نگیرید، نگید حالا دو رکعت نماز چیزی نیست، یه صدقه دادن چیزی نیست. اتفاقا این تعبیر هم برای ماه شعبان هست، هم برای ماه مبارک رمضان. اتقوا النار ولو به شق تمرته، یعنی از آتش جهنم پرهیز کنید ولو به نصف خرما صدقه دادن. صدقه چیز کوچکی نیست، انفاق در راه خدا. وقتی شما در راه خدا انفاق کردی یک مالی رو، میگه من کوچک بودم بزرگم کردی، فانی بودم باقیم کردی، تا حالا تو منو حفظ میکردی، حالا من تو رو حفظ میکنم. چیزی که در راه خدا داده بشه کمش هم زیاده، ارزشمنده. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اون چی که برای خودمون خرج میکنیم، مصرف میکنیم، از بین رفتنی، ولی اون چی که به حساب خدا و در راه خدا واریز میشه قطعا میمانه، سبقه الهی و رنگ الهی داره. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، اون چی که جهت الهی داره. ما در روایت داریم بعضیا یک حسنه خالصی انجام میدن، عمل کوچیکه ولی ارزش داره، چون برای خداست، فی سبیل الله است، ما حدیث داریم عملی که قبول بشه کوچیک نیست، عملی که مورد رضایت و خوشنودی پروردگار قرار بگیره کمش هم زیاده، کوچیکش هم بزرگه. و کیفه یقل ما یتقبل، حدیث میفرماد چطور اونی که در درگاه پروردگار قبول بشه کوچیکه. ولذا پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد هیچ عملی رو کوچیک نشمرید. گاهی کسی مثلا تو یک مسیر میره میبینه مانعی سنگی سر راه مردم تو جاده است، بر میداره، خدا به او خیر و برکت میرسانه. باز پیغمبر خدا میفهمد کسی از کوچه محلی عبور میکنه، شاخه درختی بیرون آمده، مانع ممکنه به صورت و چشم کسی نگاه بکنه، این مانع رو بر میداره، خدا از این دلسوزی و خیرخواهی که برای بندگانش میکنه او رو مورد لطف و رحمت و عنایت خودش قرار میده. خدای متعال تو روایت داریم از خود ما و از اعمال ما قطعا بی نیازه، ولیکن به ما فرمودن گناه نکنید، بهانه جهنم رفتن برای خودتون درست نکنید، ثواب حسنات کار خوب انجام بدید، بهانه و دستاویز رفتن به بهشت برای خودتون فراهم بکنید. ولذا فرمود خدای متعال رضایت خودش رو در میان خوبی ها و حسنات مخفی کرده، هیچ عمل خیر ولو یک رکعت نماز، یک تلاوت قرآن، احسان به بندگان خدا، گره گشایی از کار مردم، هیچ وقت عمل کم رو، عمل خوب رو کوچک نگیرید، دست کم نگیرید. فرمود شاید رضای خدا در همون عمل کوچیکی که شما فکر نمی کنید باشه، ولی شما اهمیت نمیدید. یک استاد بزرگواری داشتیم، حالا از باب نمونه عرض بکنم، در همین مشهد هم مشرف بودن، خدا رحمتش کنه، فرمودن یک موقعی قبل از انقلاب یک قافله از خراسان رفته بودن زیارت عتبات. خب کشورهای دیگه که براشون مشکل است آمدن زیارت امام هشتم علیه السلام، خیلی شوق زیارت امام هشتم علیه السلام دارن. این قافله که از خراسان رفته بود در عتبات، یه روزی یک عراقی آمد در جمع زوار ایرانی، گفت که من مشاهد مشرفه رفتم، زیارت امام ها رفتم و زیارت امام هشتم علیه السلام نرفتم، آیا کسی هست با من معاوضه بکنه، من پولی بهش بدم، هدیه بهش بدم، یکی از زیارت های امام رضا رو به من بده، هدیه کنه به من. یکی از همین افرادی که اهل خراسان اهل مشهد بود گفت من یه زیارتی فکر نمی کنم قیمتی داشته باشه، یک موقعی من کار داشتم از بسته مثلا پایین به بسته بالا، میخواستم رد بشم از صحنه انقلاب، رد بشم حالت من حالت جنابت بود، غسل بر من واجب بود، ولی مسیرم از اینجا بود، خواستم رد بشم، یک سلامی پشت پنجره فولاد به امام هشتم دادم، گمان نمی کنم به درد بخورم، این زیارت من میفروشم. اونم گفت باش، یه پولی به او داد و اون زیارت رو گفت مال من باشه. گفت همین بنده خدا فردا آمده بود، گریه میکرد، ناراحت بود، گفتن چرا ناراحتی؟ گفت دیشب خواب عجیبی دیدم، دیدم یک باقی هست و از باغهای برزخی و بهشتی، خواستم وارد بشن، گفتن تا دیروز مال شما بوده ولی دیروز فروختی به کسی دیگه. همون زیارتی که به اون حالت و خودم هم از خودم بدم میامد و یک سلام دادم روی دل شکستگی و انکسار، معلوم شد قبول شده. ما نمیدونیم کدوم عمل قبول میشه، کدوم عمل پیش خدا، عملی که غرور نیاره، در ما شکستگی ایجاد بکنه و به حساب خدا باشه، خلوصش بالا باشه، معمولا قبول میشه. ولذا فرمود خدای متعال خوشنودی خودش رو در کارهای خیر مخفی کرده، هیچ عملی رو ولو به ظاهر کوچک اهمیت بدید، چون می‌فرماید همین عمل چه بسا مورد خوشنودی خدا قرار بگیره و بهش بر ما واجب بشه. خدای متعال می‌فرماید به عزت و جلالم من دیگه تو رو آمرزیدم، دیگه آتش رو بر تو حرام کردم، جهنم رو بر تو واجب کردم. همین تعبیری که آخر این دعای ماه شعبان است، قد اوجبت لی منک الرحمة و الرضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. خدایا تو این ماه به ما توفیق مرحمت بکن. حالا دعای گریه اشک ناله مناجات شعبانیه است، زیارت امام هشتم علیه السلام به نظر بنده افضل اعمال این ایام و ماه رجب و همه ایام هست. یک عملی که خدا بگه من بر تو بهش رو واجب کردم، رحمتم رو واجب کردم. قد اوجبت لی منک الرحمت و الرزق. از اون طرفم عرض بکنم هیچ گناهی رو، ولو گناهی که فکر میکنید که چیز مهمی نیست، کوچک نشمارید. ما روایت داریم گناه کمش هم زیاده، صغیرش هم به یک معنا کبیره است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است میفرماد اشد الذنوب مستخف بهی صاحبه. بدترین گناه ها اون گناهی است که صاحبش اون گناه رو سبک بشماره. بگه حالا ما یه دروغی گفتیم، دروغ گناه کوچیکی نیست، خیلی بزرگه. پیغمبر خدا میفهمد اگر کسی یک دروغ بگه بوی تعفنی از او به آسمان میره، 70,000 فرشته لعنتش میکنه. کوچیکه؟ 70 تا فحشا و منکر در نامه اعمالش نوشته میشه. بگه حالا آبروی کسی رو بردم مهم نیست، خیلی مهمه. مال کسی رو تلف کردم، آبروی کسی رو صدمه زدم، اینا هیچ وقت گناه رو عزیزان من کوچیک نشمرید. گناه مثل سم مهلکه، گناه مثل آتشه. اگر گوشه خانم آتش بگیره بگه آقا این که مهم نیست، حالا آتشه. نه، آتش میاد همه جا رو از بین میبره، کمش هم زیاده. مخالفت با خدا کمش هم خیلی زیاده، ولذا انسان باید خیلی مواظب باشه. حالا خانمایی که حرم مشرف میشن بگه حالا یه خال موه ما بیرون، آج آقا لباس ما بدن نما، اینا همش گناهه، همش گناه بزرگم است. خودش رو در معرض نامحرم قرار میده. زیارت با گناه نباید باشه. عفت، حجاب، پاکی، اینا در همه وقت و همه جا باید مراعات بشه. تو روایت داریم گناه رو کوچیک نشمارید. خدای متعال غضب خودش رو در میان گناه ها مخفی کرده، اون غضبی که آتش های جهنم رو شعله ور میکنه. بعضی گناه ها هست دیگه آدم از نظر خدا میفته، نستجیر و بالله پناه به خدا میبره. تو روایت داریم بعضی ها یک گناهی میکنن، دلی رو میشکنن، ظلمی، خیانتی، خدای متعال میفرماد به عزت و جلالم دیگه تو رو نمیامرزم. خیلی حدیث تکون دهندگیه، یعنی واقعا پشت آدم رو میلرزونه. هیچ گناهی رو کوچک نشمارید، دست کم نگیرید. نمیگمم ناامید بشید، ولی گناه چیز مهلکیه، چیز خطرناکیه. ببینید خدا با کسی تعارف نداره در گناه. حضرت آدم علی نبی و علی و علیه السلام پدر همه ما هست. پدر ما حضرت آدم، مادر ما حضرت حوا سلام الله علیه مجمعه. خب این دو بزرگوار در جایگاه بسیار عالی، همه چیز براشون فراهم بود. خدای متعال فرمود از این گندم استفاده نکنید، بقیهش مباهه، هر چه نعمت هست استفاده کنید. ولی شیطان آمد وسوسه کرد، از الله و من شیطان وسوسه له و من شیطان، داستان صریح قرآنی. اینها را به این لغزش و خطا و ترک اولا وادار کرد، از اون گندم خوردن، بلا فاصله اینها را از بهش بیرون کردن و به فراق همدیگه مبتلا شدن. یک ترک اولا مدتها حضرت آدم گریه میکرد، بین او و حضرت حوا فراق و جدایی افتاد. خب اگر ترک اولا گناه چیز خوبی بود، بین چه مصیبتی برای حضرت آدم پیش آمد. یک بزرگی اینجا کلام خیلی زیبایی داره، میفرماد که خدای متعال با یه ترک اولا، یه معصیت ریز، خوردن گندم، پدر ما حضرت آدم علیه السلام رو از بهش بیرون کرد. ما بچه های بنی آدم با هزارها هزارها گناه میخوایم بریم اون بالا بالاهای بهشت، خیلی رو داریم. خدا در گناه تعارف با کسی نداره. به قول خواجه حافظ میفرماد جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، از ما چگونه زیبد دعوی بیگناهی. باید واقعا به خدا پناه ببریم، از خدا کمک بخواییم و اصمنا من از ذنوب خیر الاسم در بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا پناهنده بشیم. این بزرگواران کمکمون کنن که از خطا و لغزش. روایت زیبایی دیدم از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه که حضرت فرمودن اونهایی که میخوان گناه رو ترک بکنن، یکی از راهش اینه که از ریشه و بنیاد فکر گناه، نیت گناه، و انسان ابتدا افکار ناجور میاد، یعنی فکر میاد میگه برو در خلوت، فکر میاد میگه برو ماهواره برای خودت، فکر میاد میگه سیدی مبتذل، اینترنت مبتذل. اول فکر میاد، ذهن انسان وسوسه ایجاد میشه، همونجا با یاد خدا، با توجه به خدا، فکر بد و نیت گناه رو از خود دور بکن. هنوز شعله ور نشده، آتش نگرفته، میخواد آتش بگیره، اونجا راحت میشه انسان صرف نظر بکنه، پشت پا به شیطان و وسوسه. ولی وقتی که شعله ور شد، در سراشیبی سقوط قرار گرفت، اون دیگه کنترلش خیلی مشکل تر میشه، در پردگاه سقوط قرار بگیره. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که برای جلوگیری و پیشگیری از گناه، نیت گناه و فکر گناه و فکر بدی ها رو از خودتون دور بکنید. فرمود ذکر الله مطرد للشیطان، یاد خدا، توجه به خدای متعال، پناهندگی به خدا. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، اگر کسی به خدا پناهنده شد، چنگ زد، این هدایت یافته است، هدایت پیدا کرده. در زیارت جامع کمیره هم میخونیم و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله. انشالله شبانه روزی که اینجا هستید حداقل سعی کنید یه زیارت جامع بخونید، یکی زیارت امین الله، یکی زیارت جامع کبیره، از معتبرترین و کاملترین زیارات ما هست. منتها زیارت امین الله مختصر و اکثرا دعاست، و زیارت جامعه به فرموده آیت الله جوادی آملی منشور امامت و ولایته، یعنی یک دور امام شناسی کامله که جدا هر فرازش و هر بندش یک دریا معارفه. و امره الیکم من والاکم فقد والا الله و من آداکم فقد آد الله و من احبکم فقد احب الله و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله. خیلی جملات بلندیه. خدای متعال همه امور رو به این بزرگواران واگذار کرده، چون اینا فانیه در خدا هن، زوبه در خدا هن. و امرهو الیکم، امر خدا، اینا چطور میگیم صاحب امرن، ولی امرن، اولو الامرن، امر تکوینی، امر تشویی، تشریعی، عالم ملک و ملکوت، فرماندهی کل عالم به اذن خدا در دست این بزرگواران است. همه چیز باید به اذن اینها، به کم یمسک السما، به کم ینزل الغیث، باران به برکت اینها نازل میشه، آسمان به برکت اینها برافراشته است، همه اختیارات دست ایناست. و امرهو یعنی امر خدا، الیکم، امر و دستور و همه کارهای خدا، فرمان خدا در اختیار شما بزرگوارانه. چون همه چیز در اختیار شماست، ولذا کسی شما رو دوست بداره خدا رو دوست داشته، کسی با شما دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده. و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله، کسی به شما پناهنده بشه، چنگ بزنه، به خود خدا پناهنده شده، به خدای متعال چنگ زده. پیامبر عظیم الشان، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در بیان فضائل ماه شعبان فرمودن که ماه شعبان که میشه، درخت طوبی شاخه‌هاش رو پهن میکنه، میگسترانه، که ریشش و تنش در بهشت است، در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است. و درخت زقوم هم که در جهنم است، شاخه‌هاش رو تو دنیا پهن میکنه. هر کس در این ماه به هر امر خیر، صفت خوب چنگ بزنه، نماز قضا بخونه، نماز واجب بخونه، مستحبی بخونه، روزه بگیره، ذکر بگه، دعا بخونه، استغفار بکنه، به پدر مادر احسان بکنه، کار خیر بکنه، هر امر خیری فرمود، به یکی از شاخه های درخت توبا چنگ زده و او را با سرعت به طرف بهش میبره. فرمود از این ورم شیطان و شیاطین لشکرش رو بسیج کردن و درخت زقوم شاخهاش رو گسترانده. هر کس به گناهی، معصیتی، ظلمی، خیانتی دست به اندازه و خودش رو آلوده کنه، به شاخه ای از شاخه های زقوم چنگ زده و او رو به طرف جهنم داره میبره، که حدیث مفصلیه، بخشش رو محدث قمی در مفاتیح آوردن. هم لشکر شیاطین در ماه شعبان پراکندن، هم فرشته ها و درخت توبا. بعد از اینکه حضرت شرح مفصلی دادن، رو به بالا کردن، صورت مبارک متبسم خندان. میدونید یکی از لقبهای پیغمبر زهوک، محدث قمی در سفینه نقل کرده، بار اول خودم دیدم، پیغمبر ما یکی از القابشون و نامهاشون زهوک یعنی خندان، اکثر الناس تبسمن، پیغمبر ما از همه بیشتر متبسم بودن. انشالله با خانواده هاتون، با دوستانتون، با همیشه متبسم، خندان، خوشروی، یک علامت مؤمن بش روحو فی وجه، بشاشه. منافق عبوس و چهره درهم و قیافه درهم، حالت اخم و تخم، ولی مؤمن بش روحو فی وجه. پیغمبر ما یکی از القاب مبارکش زحوک یعنی خندان، و برخورد با دیگران متبسم بودن، خوشرو بودن، بشاش بودن. حضرت به بالا نگاه کردن، متبسم و خندان شدن، به پایین نگاه کردن، متأثر شدن، چهرهشون در هم شد. سوال کردن آقا چطور شد؟ فرمودن به بالا نگاه کردم، دیدم که در اصحاب و مسلمان های این امت، بعضیا به یک شاخه، به دو شاخه، به چند شاخه از درخت توبا چسبیدن، و دیدم زید ابن حارثه رو که به بیشترین شاخه های توبا چسبیده و او رو به بهش میبره، و با تبسم و خندان شدن. زید ابن حارثه از این امت تنها کسیه که نامش تو قرآن اومده، سوره مبارک احزاب، فلما قضا زیدون منها وترن، زید الحب بهش میگفتن، از بس مورد محبت پیغمبر بوده، خیلی پیغمبر او رو دوست داشتن. یکی زید ابن حارثه، یکی جعفر طیار، در جنگ موته به شهادت رسیدن، فرمودن این دو بزرگوار لم یزال مونسای و محبای، انیس من بودن، هم صحبت من بودن، خیلی این دو بزرگوار را حضرت دوست داشتن، برادر امیرالمومنین حضرت جعفر طیار و یکی هم زید ابن حارثه رو. فرمودن دیدم جناب زید ابن حارثه بیشترین شاخه های درخت توبا را چسبیده، چنگ زده و او را با سرعت به طرف بهش میبره. و وقتی به پایین نگاه کردم، دیدم شجره زقوم افرادی بهش چسبیدن، به یک شاخه گناه، به دو شاخه گناه. این طرف رو حضرت دیگه اسمشو نیاوردن، از هر الجمیل ستر القوی. دیدم بعضی از منافقین رو به بیشترین شاخه های زقوم چنگ زدن و اونا با سرعت به قعر جهنم، و من متأثر شدم. انشالله امیدواریم که تو این ماه شعبان، ما چند تا ماه شعبان و ماه رمضان بیشتر مهمان خدا نیستیم، اینقدر شعبان و رمضان بیاد که خبری از ماها نباشه. امیدواریم که خدای متعال به هممون در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام توفیق مرحمت کنه که جزو بهترین شیعیان و بندگان خالص اهل بیت عصمت و طهارت هممون رو قرار بده. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، هممون رو مشمول دعاهای مخصوص امام زمان قرار بده. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، همه زوار، دوستداران اهل بیت در پناه امام زمان حفظ فرما. سلامتی و فرج امام زمان، سلامتی همه دوستداران اهل بیت، صلوات مرحمت.